صهیونیسم، خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت با عنوان معامله قرن حرف تازه‌ای ندارد. با ما همراه باشید. جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، قرار است به اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سرزمین اشغالی فلسطین سفر کند. همزمان با این تحولات، یک هیئت ارشد هفته گذشته از حماس به تهران آمده است. در این سفر، مقام معظم رهبری در دیدار صلاح آروری، معاون دفتر سیاسی حماس، طرح معامله قرن را یک توطئه خواندند که باید با آن مقابله کرد. نزدیک به یک سال است که تیم تهیه کننده معامله قرن وعده رونمایی از آن را داده اند، اما هر بار با بهانه‌ای رونمایی از این طرح به تأخیر می افتد. ناتوانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین، در تشکیل کابینه تازه ترین بهانه تیم معامله قرن برای به تأخیر انداختن از رونمایی آن بود. در طول 30 سال گذشته از زمان فروپاشی شوروی، آمریکا تلاش کرده است با طرح نظم نوین جهانی، نظام تک قطبی را در جهان حاکم کند. یکی از مناطقی که آمریکا توجه عمده‌ای برای پیاده‌سازی نظم نوین جهانی به آن نشان داد، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بود. در این منطقه مهمترین مسئله جاری مناقشه فلسطین بود و همچنان باقی مانده است. رؤسای جمهوری آمریکا در 3 دهه گذشته همگی تلاش کرده اند با روشی در این پرونده منشأ نقش و اثر باشند. طرحی که از سوی دولت ترامپ قرار است برای حل و فصل مسئله فلسطین اعلام شود، معامله قرن نامگذاری شده که هرچند هنوز جزئیات آن منتشر نشده است، اما از طریق گزارش‌های رسانه‌ای و برخی گمانه‌زنی‌ها می‌توان به بخشی از محتوای آن پی برد. جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، سرپرست تیم تهیه کننده این طرح است. جیسون گرینبلات، نماینده آمریکا در روند صلح خاورمیانه، و دیوید فریدمن، سفیر آمریکا نزد رژیم اشغالگر، دو شخصیت اصلی دیگری هستند که در تهیه این طرح مشارکت دارند. این 3 نفر کار خود را بر این اساس آغاز کرده اند که تجربیات ناموفق و تلاش‌های بی سرانجام نفرات قبلی در آمریکا را تکرار نکنند. به همین دلیل این افراد بر اساس تجربیات طرح‌های پیشین به این نتیجه رسیده اند که هنوز شرایط برای اعلام طرحشان آماده نیست. تا کنون محتوای این طرح ادعایی به صورت رسمی از سوی آمریکا منتشر نشده و آنچه به عنوان مصادیق و مواد و مفاهیم محتوای این طرح در رسانه‌ها مطرح می‌شود، جسته و گریخته مطالبی است که از سوی برخی مقام‌های آمریکایی یا اسرائیلی بر رسانه‌ها درج کرده است. بسیاری از این مواد افشا شده توسط رسانه‌ها با توجه به اظهار نظرهای رسمی و اقداماتی که از سوی تیم تهیه کننده طرح شنیده ایم، تا حد زیادی نزدیک به واقعیت به نظر می رسند. طرح معامله قرن یک روایت اسرائیلی از زبان قصر سفید برای حل مناقشه اسرائیلی فلسطینی است. مثلا یکی از اصلی ترین نکات مورد اختلاف در مناقشه فلسطین مسئله آوارگان فلسطینی است. فلسطینی‌ها معتقدند که 6 تا 7 میلیون آواره فلسطینی که از اراضی 1948 به دلیل اشغالگری اخراج شده اند و به اردن، لبنان، سوریه و مصر پناهنده شده اند، باید به سرزمین‌های خود برگردند. این موضوع از سوی طرف اشغالگر هیچگاه پذیرفتن نشده است و در طرح معامله قرن هم تا جایی که می‌دانیم کوچکترین اشاره‌ای به سرنوشت آوارگان نشده است. در مورد بحث مسجد الاقصا که از نظر فلسطینیان از جمله کلیدی ترین مطالبات است، در این طرح عملاً کل شهر قدیمی قدس، محلی که حرم شریف در آن واقع شده، و اسرائیل سپرده می شود و عملاً فلسطینی ها را از کنترل، مدیریت و حضور در مسجد الاقصا محروم می کند. نکته سوم، شهرک های یهودی نشین است. شهرک ها ساختمان ها و شهرهایی است که در کرانه باختری و اراضی اشغالی 1967 برای زندگی صهیونیست ها ساخته شده است. سازمان ملل متحد و تقریبا همه کشورهای دنیا اراضی 1967 را سرزمین‌های اشغالی و متعلق به دولت آینده فلسطین به رسمیت می‌شناسند. در نتیجه حتی در صورت پذیرش حق موجودیت اسرائیل در کنار فلسطین، این شهرک‌ها و ساکنان آن باید جمع‌آوری شوند. مسئله دیگری که در این طرح نادیده گرفته شده، مسئله مرزها، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی فلسطین است. در ایده دو دولتی، مرزهای فلسطین و حاکمیت دولت فلسطینی در مرزهای کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، دو منطقه‌ای که از اراضی اشغالی سال 1967 هستند، محسوب می‌شود. عملاً با برسمیت بخشیدن به شهرک‌های یهودی نشین، این مرزها جابجا می‌شود. هرچند آنگونه که از برخی اظهار نظرهای مقامهای رژیم اشغالگر و طراحان معامله قرن برمی آید، اصولاً مفهومی با عنوان دولت مستقل فلسطینی را قبول ندارند، بلکه منظور از تشکیل فلسطین قرار دادن مسائل اقتصادی و اجتماعی و بخشی از مسائل امنیت داخلی فلسطینی های ساکن کرانه باختری و غزه در اختیار یک تشکیلات نسبتاً خودمختار است. اینکه فلسطینی ها ارتش مستقل، پول مستقل و روابط خارجی مستقل داشته باشند، اسرائیلی ها نمی پذیرند. تمامی گروه های فلسطینی متوجه شدند که پذیرش این توافق به معنای تقدیم کردن دو دستی تمامی حقوق فلسطینیان به اشغالگران است. حتی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، هم حاضر به پذیرش این طرح نشده است و از کشورهای عربی متحد خودش خواسته بود تا در کنفرانس بحرین مشارکت نکنند و اقدام مشارکت کنندگان را نوعی خیانت به آرمان فلسطین توصیف کرده بود. چنین اتفاق نظری میان تشکیلات فلسطین و گروه‌های مقاومت دست کم در یک دهه گذشته بی سابقه است. متأسفانه سیاستی که آمریکایی‌ها در پیش گرفته‌اند، اجرا پیش از اعلام است. یعنی عملاً محتویات طرح اعلام نشده خود را پیش از مذاکره و توافق اجرایی می‌کنند. برای مثال، تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت ایالات متحده در سرزمین‌های اشغالی از تل‌آویو به قدس یک معنای مشخص دارد. یعنی اینکه عملاً حاکمیت فلسطین بر قدس را به رسمیت نمی‌شناسم. مصوبات سازمان ملل متحد در مورد توقف فعالیت‌های دیپلماتیک در این شهر را قبول ندارم. اشغالی بودن این شهر را نمی‌پذیرم و آن را پایتخت اسرائیل می‌دانم. بحث انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو و قدس اشغالی سال 1995 اولین بار در کنگره آمریکا تصویب شد، اما همه سه رئیس جمهور پیشین آمریکا از اجرای آن عملاً سر باز زده یا در اجرای آن تعلل کرده بودند. بخش دیگر از اقدامات آمریکا شامل قطع کمک‌های مالی به تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان امدادی آنروا برای کمک به آوارگان فلسطینی است. اقدام دیگر آمریکا بر رسمیت شناختن حاکمیت رژیم اشغالگر بر بلندی‌های جولان، بخشی از ولایت قنیطره سوریه است. دولت اشغالگر انضمام این سرزمین‌های اشغالی را سال 1981 اعلام کرده بود، اما هیچ کشوری در جهان حاکمیت این رژیم را بر بلندی‌های جولان نپذیرفته است، بجز ایالات متحده آمریکا که بعد از 38 سال در دوران ترامپ آن را به رسمیت شناخت. دولت آمریکا همواره شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی را دست کم در بیانیه‌های دیپلماتیک محکوم یا تقبیح می‌کرد، اما دولت کنونی آمریکا عملاً این اقدام را متوقف کرده است و هیچ اعتراضی به اقدام غیرقانونی شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی نشان نمی‌دهد و عملاً دست رژیم اشغالگر را برای توسعه طلبی در سرزمین‌های فلسطینی باز گذاشته است. واشنگتن تلاش می‌کند تا با فشار و تهدید و تحریم به جای فلسطینی‌ها کشورهای عربی را طرف معامله خود قرار دهد. کشورهایی که به هر تقدیر یا میزبان آوارگان فلسطینی هستند یا خود را زعیم جهان عرب معرفی می‌کنند. در کنفرانس اخیر بحرین که راهکار اجرای بخش اقتصادی معامله قرن بود، هیچ نماینده‌ای از فلسطینی‌ها حضور نداشت. بلکه این آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و تعدادی از نمایندگان برخی از کشورهای عربی بودند که رایزنی می‌کردند. این اقدام در واقع با یک تیر دو نشان زدن است. عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل و حذف فلسطینیان از مذاکرات معامله قرن. آنگونه که تهیه کنندگان طرح معامله قرن گفتند، هدف این است که اگر حتی این طرح موفق نشود، دست کم واقعیت منطقه را تغییر دهد. یعنی اینکه حتی اگر حل و فصل مسئله فلسطین با طرح آمریکایی ممکن نشود، آنها عملاً بحث عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل را پیش بردند. شواهد نشان می‌دهد که گروهی از نورسیده‌ها و نوکیسه‌ها مانند محمد بن سلمان ولیعهد سعودی یا محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی خلاف مقام‌های سنتی و عرب‌های اصیل فکر می‌کنند. قدرت سیاسی و اقتصادی در بخشی از کشورهای عربی در اختیار این افراد قرار دارد و امید اسرائیل و آمریکا به باقی ماندن سلطه این افراد در قدرت کشورهایشان است. در واقع امید طراحان معامله قرن این است که به ویژه در عربستان سعودی تجمیع قدرت در اختیار محمد بن سلمان افزایش پیدا کند تا با همکاری او بتوانند این طرح را در کشورهای عربی غالب کنند. اما واقعیت این است که قضیه فلسطین یک پرونده جدید و سطحی نیست، بلکه یک مسئله عمیق و تاریخی است که نه تنها میلیون‌ها فلسطینی بلکه میلیون‌ها مسلمان و عرب در سراسر جهان دیدگاه‌های خاص خود را نسبت به آن دارند. آمریکایی‌ها تصور می‌کنند که با توافقی پشت درهای بسته با 4 مقام عربی و چند فلسطینی سازشکار می‌توانند کل قضیه را به سادگی فیصله دهند، اما به این راحتی هم نیست. متغیر تعیین کننده در سرنوشت فلسطین دولت و حکومت آمریکا نیست. از لیبرال ترین جناح دموکرات های آمریکا تا محافظه‌کارترین آنها طرحهای خود را ارائه دادند. اگر هدف طرحهای آمریکایی مانند دوره اوباما کم کردن درگیری و تنش های فلسطین باشد که با لجاجت صهیونیست ها با شکست مواجه می شود، یا طرحی است که برای امتیازدهی به اسرائیلی ها تحریزی می شود که با مخالفت فلسطینی ها و گروه های مقاومت مواجه می شود. به نظر می رسد اصل قضیه این است که سرزمینی توسط عده متجاوز اشغال شده و راه حل آن رفع اشغال و پایان اشغالگری است. هرچند دو طرف این دعوا بعد از دهها نبرد دچار استهلاک شده اند و علاقمند هستند به نوعی آتش بس برسند، اما این آتش بس یا سازش راهکار نهایی نخواهد بود، چرا که هم در میان اسرائیلی ها عده زیاد و قدرتمندی وجود دارند که راه حل دو دولتی را نمیپذیرند و هم در میان فلسطینیان بسیاری سرزمین فلسطین را موقوفه اسلامی میدانند و راه حل دو دولتی را قبول ندارند. با پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.